ساعت 22 این صدای رادیو فرداست. پنجشنبه 22 مهر ماه سال 1395 خورشیدی برابر با 13 ماه اکتبر سال 2016 میلادی است. به مجله شبانگاهی رادیو فردا گوش میکنید و خوش آمدید. سلام گرم همگی ما به همگی شما شنوندگان خوبمون در گوشه و کنار ایران و جهان. الهه روانشاد هستم با آنچه که همکارانم براتون در طول روز تهیه کردن شما رو در این مجله 30 دقیقه‌ای همراهی میکنم. همکارم حمید فاطمی نیز اینجاست با دستی پر از خبر و تازه ترین خبرها رو میشنویم.
با درود بر شنوندگان گرامی رادیو فردا، آمریکا 3 ایستگاه رادار واقع در منطقه تحت کنترل حوثی‌های یمن را هدف موشک کروز قرار داد. به گزارش خبرگزاری رویترز، ناوگان آمریکا در دریای سرخ روز پنجشنبه به تلافی حمله موشکی نافرجام به ناو میسون، 3 ایستگاه رادار ساحلی در منطقه تحت کنترل حوثی‌های یمن را هدف قرار داد. این حمله که با موافقت باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا صورت گرفت، نخستین اقدام نظامی آمریکا علیه حوثی‌ها به شمار می‌رود. روز یکشنبه گذشته 2 موشک به سوی ناو میسون در دریای سرخ پرتاب شد اما به هدف نخورد. حوثی‌های یمن که از پشتیبانی ایران برخوردارند، پرتاب موشک به سوی ناو آمریکایی را تکذیب کردند، اما آمریکا تأکید می‌ورزد که موشک‌ها از منطقه تحت کنترل حوثی‌ها شلیک شده است. آنتونیو گوترش رسماً دبیرکل سازمان ملل متحد شد. 193 عضو مجمع عمومی سازمان ملل متحد روز پنجشنبه نظر شورای امنیت را در مورد انتخاب آقای گوترش به سمت دبیرکلی تایید کردند. او از اول ژانویه 2017 این سمت را از بانکیمون که 2 دوره 5 ساله دبیرکل سازمان ملل بود تحویل می‌گیرد. آنتونیو گوترش، سیاستمدار 67 ساله پرتغالی، از سال 1995 تا 2002 نخست وزیر این کشور و سپس به مدت 10 سال کمیسر عالی سازمان ملل در امور پناهندگان بود. وزارت خارجه عراق روز پنجشنبه سفیر ترکیه را فراخواند و اعتراض شدید دولت بغداد را به وی ابلاغ کرد. اعتراض عراق مربوط به حضور نیروهای نظامی ترکیه در نزدیکی موسل بدون موافقت عراق و همچنین سخنان توهین‌آمیز رئیس جمهوری ترکیه به نخست وزیر عراق است. در پی اعتراض دولت بغداد به حضور نیروهای نظامی ترکیه در شمال عراق، رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه روز سه‌شنبه خطاب به حیدرالعبادی نخست وزیر عراق گفت که حد خودش را بشناسد و افزود نیروهای ترکیه در عراق باقی خواهند ماند. دفتر آقای العبادی روز پنجشنبه در بیانیه‌ای گفت ترکیه چاره‌ای جز احترام به حاکمیت ملی عراق و خارج کردن نیروهایش ندارد. رئیس کمیته عمران شورای شهر تهران میگوید در پی ریزش زمین، پروژه احداث مترو ایستگاه قیام تا زمان محکم سازی خیابان متوقف خواهد شد. روز 19 مهر در جریان ریزش تونل مترو قیام، یک کارگر افغان و یک آتشنشان ایرانی جان باختند. در سالهای اخیر پدیده نشست زمین در تهران تشدید شده است. خبرگزاری مهر در خرداد امسال خبری داده بود مبنی بر اینکه تهران روزانه 1 میلیمتر نشست می‌کند و این امر سبب شده تا این شهر در جهان رکورددار باشد. خشکسالی، برداشت نامتعارف آب و گودبرداری افراطی در حین ساختمانسازی از جمله دلایل اصلی نشست زمین در تهران هستند. حسام الدین آشنا، مشاور فرهنگی رئیس جمهور، اعلام کرد گزارش‌ها درباره استعفای علی جنتی وزیر ارشاد را نه رد می‌کند نه تایید. حسام الدین آشنا این اظهارات را روز پنجشنبه در پاسخ به پرسش خبرگزاری تسنیم مبنی بر اینکه آیا متن استعفای جنتی بر روی میز رئیس جمهور گذاشته شده بیان کرد. مشاور فرهنگی رئیس جمهوری اسلامی ایران در پاسخ به پرسش دیگری مبنی بر معرفی او به عنوان جانشین علی جنتی نیز گفت این موضوع را هم نه تایید می کند نه تکذیب. موضوع استعفای علی جنتی از وزارت ارشاد، آنطور که وبسایت محافظه‌کار مشرق نیوز در 18 مهر ماه نوشت، حدود 1 ماه است که بر سر زبان‌ها افتاده و در روزهای اخیر هم به نوشته مشرق نیوز بر اساس شنیده‌ها دارد رنگ واقعیت به خود می‌گیرد. خانواده باقر و سیامک نمازی، دو شهروند ایرانی آمریکایی که در ایران زندانیان، به رسانه‌ها گفتند که هفته گذشته دادگاهی به ریاست قاضی صلواتی به پرونده این دو رسیدگی کرده است. هنوز حکمی برای پرونده این پدر و پسر صادر نشده است. سیامک نمازی، مدیر ایرانی آمریکایی بخش برنامه‌ریزی‌های استراتژیک کمپانی نفتی کرسنت، در مهر ماه سال گذشته در هنگام سفر به ایران بازداشت شد. محمد باقر نمازی 80 ساله که از دیپلمات‌های سابق ایران است نیز 4 ماه پس از دستگیری پسرش به ایران سفر کرد، ولی بازداشت و روانه زندان اوین شد. او نخستین ایرانی آمریکایی بود که پس از توافق هسته‌ای در ایران بازداشت می‌شد.
سپاسگزارم. تازه‌ترین خبرها را از همکارم حمید فاطمی می‌شنیدیم و گزیده از آنچه در این مجله برایتان گردآوری شده است. $1,700,000 که آمریکا نقداً به ایران پرداخت کرده همچنان در مرکز توجه و حتی سوء ظن برخی از قانونگذاران آمریکایی است. روسیه میگوید روند تحویل سیستم پدافند هوایی S-300 را تکمیل کرده است.
S-300 ها به باور من موازنه قوا رو به هم نمیزنه، بلکه نفوذ به حریم هوایی ایران رو از سوی یک دشمن احتمالی از دید جمهوری اسلامی آمریکا و اسرائیل مشکل میکنه.
جایزه ادبیات نوبل امسال 2016 به باب دیلان تعلق گرفت. هنرمندی 75 ساله که جایزه ادبیات نوبل کلکسیون جوایزش را تکمیل می کند. همه اینها در همین دقایق پیش رو. همچون همیشه همراه ما باشید. در واشنگتن بار دیگر عده‌ای از سناتورهای جمهوری خواه در نامه‌ای خطاب به اشتون کارتر، وزیر دفاع، و ژنرال جوزف دانفورد، رئیس ستاد مشترک نیروهای مسلح آمریکا، خواستار برآورد پنتاگون از چگونگی مصرف $1,700,000,000 نقدی شدند که به دولت ایران پرداخت شده. این سناتورها می‌گویند که در مورد برنامه‌های نظامی جمهوری اسلامی در منطقه مظنون هستند. بیشتر بشنویم از نادر صدیقی، همکارمان در واشنگتن.
18 تن سناتورهای جمهوری خواهی که نامه به وزیر دفاع و رئیس ستاد مشترک نیروهای مسلح آمریکا را امضا کرده اند، میگویند که نسبت به نیات دولت ایران مشکوکند و احتمال میدهند که $1,700,000,000 پول نقدی که به ایران داده شده است، بیشتر برای خریدهای تسلیحاتی سپاه پاسداران و پشتیبانی از تروریسم در منطقه هزینه بشود. در نامه سناتورها نام‌های آشنایی مانند تد کروز، کلی آیوت، مارک کرک، تام کاتن و مارکو روبیو دیده می‌شوند و در پایان آن نیز 6 پرسش مشخص مطرح شده است. نخستین پرسش به برآورد وزارت دفاع آمریکا در مورد چگونگی مصرف این پول توسط دولت ایران است. در ادامه نامه سناتورها پرسیدند که پیامدهای تاکتیکی، عملیاتی و استراتژیکی ناشی از این منبع مالی اضافی ایران برای ایالات متحده چه خواهد بود و وزارت دفاع چه برنامه و طرحی برای پاسخ در نظر می‌گیرد. سناتورها همچنین خواستار برآورد پنتاگون از احتمال ارتباط افزایش منابع مالی ایران و گسترش سرمایه‌گذاری‌های تسلیحاتی آن شدند. قانونگذاران جمهوری خواه در پایان نامه از وزیر دفاع و رئیس ستاد مشترک نیروهای مسلح آمریکا خواستند که پاسخ به این پرسش‌ها را تا 29 ماه جاری اکتبر و به عبارتی 8 آبان ماه به سنا ارائه دهند. اشتون کارتر و ژنرال جوزف دانفورد در 22 سپتامبر اول مهر ماه گذشته در نشست کمیته نیروهای مسلح سنای آمریکا گفتند که از پرداخت $1,700,000,000 پول نقد به ایران بی اطلاع بودند و هر گونه پرسشی در این زمینه باید به مسئولان ذی‌ربط در دولت اوباما ارجاع شود. $400,000,000 از $1,700,000,000 پول نقدی که به ایران پرداخت شده سپرده دولت پادشاهی ایران برای خریدهای تسلیحاتی از آمریکا بود که با روی کار آمدن جمهوری اسلامی قرارداد آن لغو شد. 1,300,000,000 دلار نیز بهره حدود 37 سال دیرکرد بازپرداخت آن محاسبه شده است.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید و بشنوید که روسیه میگوید روند تحویل سیستم‌های پدافند هوایی S-300 به ایران را تکمیل کرده. اداره فدرال خدمات روسیه در امور همکاری‌های نظامی فنی این مسئله را روز پنجشنبه حدود 6 ماه پس از تحویل اولین بخش ارسالی سیستم‌های موشکی S-300 به تهران اعلام کرد. و در این باره بیشتر بشنویم از همکارم بکتاش خمسه‌پور.
خبرگزاری های تاس و اینترفاکس به نقل از یک مقام اداره دولتی روسیه در امور صدور تسلیحات گزارش دادند تحویل سیستم های S-300 به ایران تکمیل شده است. تاس اشاره کرده وزیر دفاع ایران حسین دهقان اواخر اوت گفت تهران امیدوار است تحویل این سامانه پدافند موشکی ظرف 1 ماه تکمیل شود. اینترفاکس نیز نوشته مدیرعامل روستک سرگی چمزوف پیشتر گفت که روسیه تا پایان سال 2016 میلادی 4 دسته سیستم موشکی دفاع هوایی S-300 به ایران تحویل می‌دهد. اینترفاکس افزوده طبق اطلاعات غیر رسمی ایران 4 مجموعه از سیستم S-300 از نوع PMU-2 فاوریت مجموعاً به مبلغ نزدیک به 1,000,000,000 دلار دریافت کرده است. فاوریت آخرین مدل انواع S-300 صادراتی است که در سال 1997 میلادی نزدیک به 20 سال پیش ارائه شده است. دستیار ریاست جمهوری روسیه ولادیمیر کوژین چند ماه پیش به خبرگزاری تاس گفته بود یک مجموعه S-300 به ایران ارائه شده است. مجموعه‌ای که در 29 فروردین در رژه روز ارتش در تهران به نمایش درآمد.
ملت عزیز و قهرمان مشاهده بفرمایید همینک شاهد رژه مقتدرانه سامانه موشکی راهبردی دفاع هوایی، سامانه برد بلند موشکی و راهبردی دفاع هوایی را شاهد هستیم که این تنها بخش کوچک و محدودی از این سامانه می باشد که به نمایش گذاشته شده.
بنابر قرارداد اولیه که مسکو و تهران در سال 2007 میلادی 1 دهه پیش امضا کردند، روسیه 5 مجموعه از S-300 از نوع قدیمی‌تر PMU-1 به ایران تحویل می‌داد. در سال 2010 مسکو تحت فشار غرب تحویل S-300 ها به تهران را معلق کرد، گرچه ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه در آوریل 2015 این معامله را از حالت تعلیق درآورد. ایالات متحده و اسرائیل نسبت به این سیستم های موشکی ابراز نگرانی کرده و بیم دارند این سیستم ها بتوانند تعادل قدرت نظامی منطقه‌ای را برهم بزنند. اما با توجه به اینکه S-300 ها سامانه های پدافندی اند، چگونه می توانند تعادل یا توازن قوای نظامی منطقه را برهم زنند؟ حسین آریان کارشناس مسائل نظامی به رادیو فردا می گوید
S-300 ها به باور من موازنه قوا رو به هم نمی زنه، بلکه نفوذ به حریم هوایی ایران رو از سوی یک دشمن احتمالی از دید جمهوری اسلامی آمریکا و اسرائیل مشکل می کنه. اگر در گذشته ایران سیستم‌های دیگری داشت که روی اینها حساب می‌کرد، اونها سیستم‌های ساده‌تری بودند، ولی این کار رو مشکل می‌کنه. گرچه برای آمریکا با داشتن هواپیماهای بسیار پیشرفته و در عین حال داشتن تکنولوژی بسیار پیشرفته‌ای رو که در سیستم‌های جنگ‌های الکترونیکیش استفاده می‌کنه، کار در واقع ناممکنی نیست. نکته دیگر از نظر نگرانی اینه که در این حال که این یک سیستم پدافندیه، ولی اگر در جنوب ایران در جاهای استراتژیک گذاشته بشه میتونه به عنوان یک سیستم مؤثری جلوی حملات هوایی از طرف جنوب خلیج فارس یا از خود خلیج فارس رو بگیره.
کار سیستم‌های S-300 حفاظت از نیروها، تأسیسات استراتژیک، جایگاه‌های ساکن فرماندهی، پایگاه‌های نظامی، مراکز اداری و جاهای صنعتی مقابل موشک‌های بالستیک و کروز، پهپادها و هواپیماهای جنگی گزارش شده است.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست.
شما شنونده خوب و وفادار ما، نگید که صداتون به جایی نمی‌رسه.
در خبرها قبلا اومده بود که دولت آقای روحانی 40,000 خشت طلا خریده برای بازسازی و نوسازی عتبات. من از آقای روحانی سوال میکنم، آیا در این مملکت خانه ای نیست که سقفش چکه کنه در زمستان؟ لازم نیست کسایی که مال این مملکت رو میخورن، همونطور که به زبان نام خدا رو میارن، اقلا در دل هم ذره ای اعتقاد به وجود اون داشته باشن.
این کشورهایی که دارن سوریه و یمن رو بمباران میکنن با هواپیماهای پیشرفته، اینا باید در سازمان ملل محاکمه بشن. چرا صرفا سازمان ملل فقط داره محکوم میکنه؟
آقای پوتین، آقای خامنه ای، شما اگر این بمبایی که اگر روی سر خانواده خودش میداد چه اکسل عملی نشون میدید؟ چه گناهی کردن این ملت دنیا که شما دارین این کار رو میکنین؟ این چه سیاستیه؟ دست از این کاراتون بردارید.
آقای عرضی بوده که امام حسین هم ناسزا میگفت. من میترسم به اونجا برسیم که برای مسائلی مثل راندخاری و اختلاس و هزار عمل خلاف دیگه از قبیل قاچاق و غیره یکی دیگه پیدا بشه بگه امام فلان هم اختلاس میکرد.
از اینکه آقای ترامپ میخواد رئیس جمهور آمریکا بشه، این ضایعه بزرگ را به ملت آمریکا تسلیت میگویم. جبران ناپذیره.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112. With your mercury mount in the missionary
times and your eyes like smoke. جایزه نوبل ادبیات امسال به باب دیلن، ترانه‌سرا، شاعر و آهنگساز آمریکایی تعلق گرفته. در بیانیه کمیته سوئدی نوبل آمده که باب دیلن به دلیل خلق بیان شاعرانه تازه در دل سنت بزرگ ترانه‌های آمریکایی شایسته دریافت این جایزه شناخته شده. باب دیلن 75 سالشه و از 54 سال پیش تا به حال حدود 40 آلبوم منتشر کرده و تاکنون بیش از 100 میلیون نسخه از آثارش در جهان به فروش رفته. ساعتی پیش گفتگویی داشتم با نیوشا بقراطی، سردبیر رادیو فردا، که سالهاست زندگی و موسیقی باب دیلن رو دنبال میکنه. نیوشا بقراطی نخست از اهمیت باب دیلن به عنوان یک چهره شاخص هنری میگه.
خب پیش از اینکه بخوایم درباره ابعاد ادبی آثار باب دیلن صحبت بکنیم، شاید بهتر باشه که تصویر کلی از دستاورداش به عنوان یک هنرمند داشته باشیم. باب دیلن در 75 سالگی یک اسطوره زنده است. جدا از تأثیرات بزرگی که روی فضای موسیقایی، ترانه‌سرایی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی آمریکا و به تبع اون بخش بزرگی از جهان داشته، به ویژه در دهه 60 میلادی و همزمان با تحولات خیلی پرشور اون دهه، فقط یک نگاه کوتاه به فهرست جوایزش نشون دهنده ابعاد تاثیرگذاری دیلنه. باب دیلن 11 جایزه گرمی دریافت کرده که یکی از معتبرترین جایزه‌های موسیقی در دنیاست، یک اسکار گرفته، یک گلدن گلوب، یک پولیتزر هنری گرفته، مدال آزادی ریاست جمهوری آمریکا و حالا هم نوبل ادبیات که به گفته اونها به خاطر خلق بیان شاعرانه نو در قالب سنت عظیم ترانه‌های آمریکایی بهش تعلق گرفته. مثلا ترانه لایک رولینگ استون باب دیلن که 51 سال پیش سروده شده، در نشریه معتبر رولینگ استون ترانه شماره 1 در فهرست 500 ترانه برتر تمام دوران به حساب اومده و دست نوشته دیلن از این ترانه 2,000,000 دلار فروش رفته که در نوع خودش بزرگترین رکورد تاریخ بوده. آلبوم بلاند آن بلاند باب دیلن که سال 1966، 50 سال پیش منتشر شده، به نظر قریب به اتفاق منتقدین به عنوان یکی از بزرگترین آلبوم‌های موسیقی تاریخ معرفی شده. بوده و اجرای باب دیلن در فستیوال فولک نیوپورت مهمترین نقطه عطف موسیقی راک توصیف شده و این فهرست همچنان ادامه داره. میشه به جرأت گفت که بعد از دیلن کمتر کسی بوده که در زمینه موسیقی عامیانه و راک خصوصا ترانه سرایی فعالیت کرده باشه و تحت تأثیرش نبوده باشه. یک شخصیت چند وجهی داشته، از شخصیت‌های هنری تأثیرگذار در جریان جنبش حقوق مدنی آمریکا بود و پدر معنوی ترانه سرایی اعتراضی به مفهوم مدرن با ترانه‌هایی البته مثل Blowing in the Wind یا امثال اون که رویکرد عموم به موسیقی فولک راک و همینطور نسبت به ترانه سرایی رو عوض کرد و البته خب به عنوان یک شخصیت ادبی که امروز می‌بینیم بالاترین افتخار ادبی جهان رو از آن خودش کرده.
خب برگردیم نیوشا به بعد ادبی. این نکاتی که اشاره کردی سایه نمیندازه روی وجه ادبی دیلن. امروز که جایزه نوبل ادبیات رو برده، احتمال داره خیلی‌ها رو به این فکر انداخته باشه که باب دیلن رو تا چه حد میشه ادیب فرض کرد.
خب ببینید، خیلی ها حتما از نگاه خیلی ها میتونه این اقدام خارج از عرفی باشه، ولی همین خودش یک نشونه میتونه به حساب بیاد. همین که میبینیم نوبل رویکرد خودش رو تغییر میده و قدرت کلام دیلن در قالب ترانه مکانیزم سنتی کمیته نوبل ادبی رو عوض میکنه تا برای اولین بار این جایزه رو به کسی بدن که بیشتر به عنوان یک ترانه سرا به حساب میومده تا ادیب به معنای سنتی کلمه. همین نشان از نفوذ ادبی ترانه های دیلن داره. اما گذشته از این موضوع، کلام و شعر همیشه ثقل عمده دیلن به عنوان یک چهره فرهنگی و هنری بوده. دیلن که اساساً نام اصلیش رابرت آلن زیمرمن هست و اسم خودش رو از دیلن توماس شاعر بزرگ بریتانیایی وام گرفته، در ترانه هاش توی لایه های مختلف از آرایه ها و صنایع ادبی به کرات استفاده میکنه و به شدت تحت تأثیر سمبولیست های فرانسه، به طور مشخص آرتور رمبو شاعر بزرگ فرانسوی بوده، و همینطور جنبش ادبی بیتس و به ویژه آثار والتز ویتمن. مثلا میتونیم اشاره بکنیم به صحبت‌های کریستوفر ریکس، منتقد شهیر ادبی که حدود 500 صفحه نقد درباره اشعار دیلن منتشر کرده، که او رو با شاعرای بزرگی مثل تی اس الیوت یا جان کیتس در یک ردیف قرار میده. میدونیم که اینا جز بزرگترین اشعار زبان انگلیسی هستند. سر اندرو موشن، شاعر به نام انگلیسی، پیشنهاد کرده بود در یک دوره‌ای که بعضی از اشعار دیلن در مدارس تدریس بشه در بریتانیا. یا مثلا از اون طرف می‌بینیم ترانه بوتس آف اسپانیش لدر یا چکمه‌هایی از چرم اسپانیایی توی کتاب نورتون انتالوجی آف پویتری که در واقع دستچینی از بزرگترین آثار ادبیات انگلیسی هست، از کتاب‌هایی که در زمینه ادبیات انگلیسی تدریس میشه، این ترانه آورده شده به عنوان یک نمونه ادبی. اساساً تم اشعار دیلن هم از سیاسی تا مذهبی و عاشقانه رو در بر می‌گرفته و می‌گیره و در فرم هم گستره خیلی وسیعی از اشعار به لحاظ ساختاری و مفهومی سمبولیستی تا سورئالیستی و البته ترانه‌های ساده‌تر و سرراست‌تر رو شامل میشه. در مجموع بخوایم بگیم دیلن همونطور که گفتم شخصیت چند وجهی داره و درسته که شخصیت موسیقاییش سایه می‌اندازه در خیلی جاها به خاطر اینکه عامیانه‌تر و عامیانه پسندتر هستش روی شخصیت ادبی، ولی خب این شخصیت ادبی هم در تمامی این سالها مورد توجه بوده.
باب دیلن اشعار ترانه‌هاش رو خودش می‌سروده، اما غیر از ترانه سرایی نیوشا کار دیگری هم انجام داده؟ آیا کتابی نوشته و یا چیز دیگری؟
خب همونطوری که شما گفتید بیشتر کار دیلن ترانه سرایی بوده، اما دو کتاب هم به طور مشخص حالا منتشر کرده. یک کتابش کتاب اتوبیوگرافی هست که زندگی نامه خودش هست به اسم کرونیکل، و کتاب دیگری که منتشر کرده در اواسط دهه 60 میلادی بوده، کتابی به نام روتیل که در سبک جریان سیال ذهن نوشته شده. این کتاب لایه‌های مختلف روایی و فرمی داره، از لحاظ واژگان هم خیلی کتاب ساده‌ای محسوب نمیشه. بنابراین علاوه بر ترانه ها میتونیم به این دو کتاب هم اشاره بکنیم. With your mercury mouth
in the missionary times. جایزه نوبل ادبیات امسال به باب دیلن، ترانه سرا، شاعر و آهنگساز آمریکایی تعلق گرفت. برندگان جوایز نوبل در رشته‌های مختلف پزشکی، فیزیک، شیمی، ادبیات و برندگان جایزه اقتصاد بانک مرکزی سوئد در یادبود آلفرد نوبل که در زبان عامه جایزه اقتصاد نوبل خونده میشه، روز 10 دسامبر در سوئد تمامی این برندگان جایزه خودشون را از دست کارل گوستاف پادشاه سوئد دریافت خواهند کرد. حالا که برنده جایزه صلح نوبل در نروژ این جایزه رو در همین روز دریافت میکنه. و ما عزیزان، نوبت میرسه به برنامه ملاقات، برنامه‌ای که آرش حسنیا همکارم در اون هر بار ما رو به با یک چهره سیاسی عقیدتی آشنا میکنه که زندانی است.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی میکند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه های این اتهام برمی‌شمارد. اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد میکنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می رویم.
ملاقات.
سپاه سارالله استان کرمان در اطلاعیه‌ای که پس از بازداشت او منتشر کرد، او را یکی از سرشبکه‌های اصلی وابسته به بیگانگان نامید. در آن اطلاعیه تصریح شده بود که نازنین زاغری تحت هدایت و حمایت سرویس‌های رسانه‌ای و جاسوسی دولت‌های بیگانه فعالیت‌های مجرمانه داشته و به دنبال پروژه براندازی بوده است. نازنین زاغری در 15 فروردین سال 95 هنگامی که قصد داشت همراه با دختر خردسالش از ایران به بریتانیا بازگردد، در فرودگاه امام خمینی بازداشت شد. پاسپورت دختر خردسالش که شهروند بریتانیا است ضبط شد و دخترش نیز عملاً ممنوع الخروج شد. نازنین زاغری در لندن همکار بنیاد تامسون رویترز است و آنگونه که در گزارش‌ها آمده در بخشی از این بنیاد مشغول به فعالیت است که وظیفه آن همکاری با بنیادهای خیریه است. یکی از فعالیت‌های بنیاد تامسون رویترز ترویج دموکراسی از طریق آموزش روزنامه‌نگاری و بهبود کیفیت خدمات رسانه‌ای است. شرح وظیفه‌ای که به یکی از مصادیق اتهامات خانم زاغری بدل شده است. نازنین زاغری یا آنگونه که در برخی از گزارش‌ها به نام همسرش شناخته شده، نازنین ردکلیف، پیش از این طی سال‌های مختلف چند باری برای دیدار با خانواده خود بدون مشکل به ایران سفر کرده بود. از جمله او در زمستان سال 82 در زمان وقوع زمین لرزه بم به ایران رفته بود و با امدادرسانان بین‌المللی حاضر در شهر بم در استان کرمان همکاری داشت. نازنین زاغری که دو تابعیتی و شهروند بریتانیا است، پس از بازداشت در تهران به کرمان انتقال یافت. همسرش در بیان دلایل احتمالی این انتقال به وبسایت ایران وایر گفته است شاید این انتقال به دلیل فعالیت‌های همسرش 10 سال پیش از این در استان کرمان بوده که باعث شده تا او را به آنجا ببرند. نازنین زاغری پس از بازجویی‌های اولیه، از آنجا که صلاحیت اظهار نظر درباره پرونده اتهامات او و رسیدگی به آن پرونده در تهران تعیین می‌شد، یک بار دیگر به تهران انتقال یافت. پرونده اتهامات خانم زاغری که اطلاعات و جزئیاتی از آن منتشر نشده، در مرداد ماه سال 95 حدود 5 ماه پس از بازداشت اولیه او در شعبه 15 دادگاه انقلاب اسلامی به ریاست قاضی ابوالقاسم صلواتی رسیدگی شد. خانواده او اجازه حضور در دادگاه را نیافتند، اما آنها همراه با وکیل خانم زاغری از قاضی دادگاه درخواست کردند تا با تعیین وثیقه اجازه دهد تا خانم زاغری موقتاً آزاد شود تا بتواند فرزند 2 ساله‌اش را پس از 4 ماه دوری ببیند. اما این درخواست با مخالفت مقام‌های قضایی روبرو شد. به گفته پدر نازنین زاغری، اتهام او بر اساس گفته‌های شفاهی مسئولان قضایی اقدام علیه امنیت ملی است. در شهریور ماه سال 95، خانم زاغری در تماس تلفنی با همسرش ریچارد ردکلیف به او خبر داد که در دادگاه به تحمل 5 سال زندان محکوم شده است. او در همان تماس تأکید کرده که همچنان اتهاماتش معلوم نیست. در دوره‌ای که نازنین زاغری بازداشت شده، بنیاد تامسون رویترز در پاسخ به بیانیه‌های سپاه پاسداران یا ادعاهای رسانه‌های دولتی و حکومتی در ایران تأکید کرده است که ابداً با ایران هیچ همکاری ندارد، در ایران فعالیت نمی‌کند و برنامه یا پروژه‌ای در ارتباط با ایران ندارد. ریچارد ردکلیف نیز همچون بنیاد تامسون رویترز مشارکت نازنین زاغری همسرش را در آنچه در این بیانیه‌ها براندازی نرم یا همکاری با مؤسسات معاند نامیده شده به شدت تکذیب کرده است. مقام‌های بریتانیایی از جمله ترزا می نخست وزیر بریتانیا در دیدار و تماس تلفنی با حسن روحانی خواستار آزادی نازنین زاغری شدند. نازنین زاغری همچنان دوره محکومیت خود را در بند زنان زندان اوین می‌گذراند.
فرصتی است تا شماره پیامگیر رادیو فردا رو بار دیگه با آگاهیتون برسونم. 0042 02 21 12 21 12. شما با صدای خودتون از هر آنچه که مد نظرتونه با رادیو فردا بگید و رادیو فردا همون صدا و همون پیام رو به گوش میلیون ها شنونده در گوشه و کنار ایران و جهان میرسونه. به پایان مجله شبانگاهی رادیو فردا میرسیم. امیدوارم که روز و روزگار با شما مهربان باشه و خدا نگهدار تک تک شما.